بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 1-12-89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر اخبار علاجیه بود. یک دور روایات رو مرور میکردیم تا ببینیم اساساً کدوم یک از روایت هاش جزو اخبار علاجیه هست، کدومشون نیست و کدومشون از جهت سندی قابل اعتماد هست، کدومشون نیست، که بعد رابطه اینها و مفاد دقیقشون رو بعداً صحبت کنیم. روایت دیگری که اینجا داریم که روایت 22 این باب جامع احادیث هست، روایت احمد بن حسن المیثمی. سند این روایت اینه: حدثنا ابی و محمد بن حسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه هما قالا حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني احمد بن الحسن الميثمي انه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه. تا آخر روایت. در مورد این روایت در ذیلش من صدوق عبارتی داره: قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی. در مورد این روایت، خب مشکل روایت چیزش همین محمد ابن عبدالله مسمعیه. الان به نظر محمد ابن حسن میثمی توصیح صریح داره. الان
راوی اخیرش رو مراجعه نکردم،
خاطرم هست که احمد ابن حسن میثمی مشکلی نداره. در حال محمد ابن عبدالله میثمی همچنین در ذیل حدیث مرحوم صدوق میگه که تضعیف شده است، ابن ولید رو تضعیف کرده. ابن ولید رو تضعیف کرده و امارات خاصی هم بر توصیقش وجود نداره. بعضی از بزرگان این روایت رو که بحث میکردن دیدم وجوه مختلفی برای اثبات اعتبار این روایت ذکر کرده بودن، که 12-13 تا وجه بود که اکثرا وجوه بسیار ضعیفی بود و اصلا قابل طرح نیست و یه سری وجوه برحال وجوه‌های ذوقیه که نمیدونم متن حدیث دلالت بر صدورش میکنه. من اصلا نفهمیدم این متن حدیث، اگر نگیم متن حدیث مضعف صدورش هست، مقوی نیست، یک متن محکم غیر خاصی توش آدم احساس نمیکنه. نمیخوام، نه خب میگن اطمینان بخشه، میخوام بگن اطمینان بخشه دیگه، اطمینان میاد. میگن ما متن این حدیث رو که ببینیم مطمئن میشیم که از معصوم صادر شده. اساسا به طور کلی این روش متن شناختی یک روش بسیار استنباطی خاصه که قابل اثبات نیست. در زمینه‌های مختلف فرض کنید که در مورد قطعه دوم زیارت عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام، از بعضی از کسانی که مرحوم امام اینها میگفتن متن دال بر صدور است امثال اینها، از بعد از آیون دیگر هم نقل کردن تو همین جهات قائل به صدورش بگم. مرحوم مجلسی از بعضی از محدثین نقل میکنه که متنش دال بر عدم صدوره. این متن مال صوفیه و امثال صوفیه و اصلا سبکی روایت های معصومین نیست. اون دقیقا دو گونه مختلف، مشی مختلف در هر کدومشون با توجه به علاقه های شخصی که دارن تا حدود اونها دنبال کردن، که البته در اینجا هم در خصوص این روایت حق با اون محدثین هست. این روایت تقریبا روشن هست که این تکه مال روایت نیست و بحثای جدی در موردش، مقالات و پایان‌نامه هایی در موردش نوشته شده و این اولین بار هم مرحوم همایی در مولوی نامه، در مقدمه مولوی نامه اشاره کرده به مطلب. این قطعه دوم در نسخ قدیمی اقبال نیامده، در بعضی نسخ متأخر اقبال آمده که مرحوم مجلسی تعبیر میکنه حدود یک صفحه است. این قطعه ای از منشآت ابن عطای اسکندرانیه که در منشآتش هم وارد شده و شبیه سایر منشآتی است که از ابن عطا نقل شده و تیپ و مدل شبیه اون هست. ولی غرض من حالا اون بحثاش نیست، بحث عمده این نکته است که ببینید در برخورد با این روایت بزرگان ما یکی دقیقا متن رو شاهد بر صدور میگیره، یکی متن رو شاهد بر عدم صدور میگیره. این که خیلی دنبال این جهات رفتن به نظر من صحیح نیست. و حالا این متن رو هم عرض بکنم، اگر خود متن شاهد بر عدم صدور نباشه خیلی جفت و محکم نیست متنش. البته اگر روایت از جهت سندی معتبر بود ایناش خیلی مضر نبود، چون خیلی وقتا نقل معناهایی که میشه باعث میشه که اون جفت مثل چفت و بس روایت های اولیه یه مقدار به هم بخوره. ولی عمدش اینه که من هیچ این که این متن داله بر صحت باشه نمیدونم چقدر
میتونیم.
تو بهار هست، تو بعضی چیز قصد به نظر این روایت از قول بعض محدثین تعبیر میکنه که این متنش شبیه روایت های معصور از ائمه معصومین نیست، به عبارت های صوفیه و عرفا و این دو چیزها شبیه هست، همچه تعبیر رو دارم. و خب اینه که این مثلا این سبک. یک استدلال دیگه بر اعتبار این روایت شده به ذیل روایت که ابن ولید این روایت رو خلاصه روایت با وجود سختگیری که داشته این روایت رو روایت کرده و امثال این هم، و این نشانگر این که این روایت معتمد نه خود اون روایت ذیل روایت عبارتی که وارد شده از اون عبارت استفاده میشه که ابن ولید با وجودی که سند روایت رو قبول نداشته ولی روایت رو این متن رو روایت کرده. خب صحبت سر اینه که حالا ابن ولید این رو روایت کرده باشه آیا این دلیل حجیت تعبدیه برای ما میاره؟ ابن ولید عقیدش این بوده با وجودی که راوی ضعیفه ولی روایتش معتبره. معتبر دانستن ابن ولید اگر به بازگشت بکنه به این که سند رو قبول داره، سند رو پذیرفته، خب اب نداره، توثیق راوی باشه قبوله، ولی متن روایت رو یقین کرده که این متن از معصوم صادر شده، مثلا فوقش ابن ولید یقین کرده است که این روایت از معصوم صادر شده است. حالا این یقینش برای ما حجیت داره؟ چه حجیتی داره؟ به تعبیر دیگه قرائنی که یک روایت رو تصحیح میکنه بعضی هاش قرائن داخلی است که همون حال روات. بعضی قرائن قرائن خارجی است. تصحیح روایتی که به جهت قرائن خارجیه انجام بگیره امری است اجتهادی و استنباطی، و در امور استنباطی و اجتهادی وجهی نداره. ابن ولید به این روایت فتوا بده، خب مسئله نیست. علاوه بر این که اصل فتوا دادن ابن ولید به این روایت هم معلوم نیست. چطور؟ از این عبارت استفاده نمیشه که حتی ابن ولید روایت رو حجت میدانسته است، بلکه ممکنه صدوق بناش این بوده که در این کتاب روایت‌های که از جهت متنی معتبر نیست رو نیاره، یعنی روایت‌های واضح البطلان رو نیاره، روایت‌هایی که مثلا با سایر روایات معارض هست اونها رو نیاره. خب میگه چرا این روایت رو شما تو این کتاب آوردید؟ نه به جهت این که ایشون بناش اینه که فقط روایت های حجت رو بیاره، از این عبارت استفاده نمیشه که بنای شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا اینه که فقط روایت های صحیحه رو بیاره. بله، روایت های باطله رو نمیاره، روایت هایی که مجهول الحال باشه، روایت هایی که معارض با سایر روایت نباشه اونا رو چه واسه بیاره. از این عبارت استفاده میشه که ابن ولید این روایت رو باطل نمیدونسته. قدما از عبارتشون استفاده میشه که اگر یک روایتی رو علم به کذبش داشتند اون رو نقل نمیکردند، صحیح نمیدونستن نقلش رو، ولی اینکه حتما باید علم به صدقش یا علم به حجیتش هم داشته باشن تا نقل کنن، این استفاده نمیشه. از این عبارت هم فوقش ما مطلبی که استفاده کنیم اینه که شیخ صدوق علم به بطلانش و استادش ابن ولید علم به بطلان این روایت یا حجت بر بطلان این روایت از روایت معتبر نداشته. این فوق مطلبی که استفاده می کنیم، این دو نکته است، علم به بطلان و حجت بر بطلان. مساوی با بطلان نیست، یعنی قابل عمل نیست. ولی حالا قابل عمل نیست یعنی تو کتب حدیثی هم نیاریم، این یک کجا در میاد؟ این که در عیون اخبار رضا بناییشون این هست که حتما کتاب روایت های معتبر رو بیاره، از این عبارت چیده در نمیاد. ما چیده دیگه هم نداریم، کل مطلبی که هست از این عبارت. به نظرم مرحوم اجازه بید، به نظرم مرحوم شیخ العاملی رو از ایشون دیدم عبارتی توی الفواید توصیه بود ظاهرا اگر اشتباه نکنم، ایشون به این عبارت تمسک کرده بود برای اینکه شیخ صدوق در عیون اخبار رضا فقط روایت های حجت و معتبر رو میاره. این عبارت شاهد بر این نیست. اون مقداری که شاهد هست اون اینه که مثلا روایت های معلوم البطلان رو و روایت هایی که حجت بر بطلان فوقش مطلبی که ازش استفاده بشه اون رو نیاره. میگه چون راوی این روایت شخص ضعیفی بود، زمینه این هست که روایتش مورد انکار و استنکار استاد قرار بگیره و او رو باطل بداند. اگر روایتی رو استاد باطل بداند ایشون نمیاره، انکارش هم بکنه نمیاره. اما اگر روایتشو شک داشته باشه استادش در اینکه صحت داره یا صحت نداره، آیا با شکی در صحت و بطلان اصلا روایت نمی کردند؟ از کجا این عبارت در میاد؟ آیا با شک در صحت و بطلان در کتاب عیون اخبار رضا نمی آورده شیخ صدوق روایت رو؟ از کجا از این عبارت در میاد؟ چیزی از این عبارت در نمیاد. عبارت هر چیز همینه دیگه، کل عبارتی که داره همین مقدار.
بعدیه برای
نه معلوم نیست، معلوم نیست که هر چی روایت می آوردند برای عمل به خصوص اون روایت بوده، خصوص اون روایت رو حجت می دونستند و همسایینا، به خصوص در کتابی مثل عیون اخبار رضا که روایت بناش بر کتاب فقهی نیست. فرق است بین کتاب مثل فقیه که برای عمل اصلا تو مقدمش گفته من این کتاب رو فقط روایت هایی که حجت می دانم ذکر کردم، و کتاب عیون اخبار رضا. عیون اخبار رضا این از توش استفاده نمیشه که روایت هایی که در این کتاب میاره فقط روایت های معتبر.
این سبت
کتاب نمیشه، کتاب نمیشه که مثلا قصد و سمین نه قصد و سمین روایت هایی که مقتول سه هست و روایت های مشکوک. بله
همه رو جمع کنم تا اینکه به بعدی ها برسه از تنباکر استفاده بشه.
نه خیر، نه خیر. کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته اینا؟ اینی کی میگه رو سر متأخر بوده؟
مثلا میگه روایت های ضعیف زیاد بهش اتکار میکرده، از قوم
مثلا اینجور میکردن، نه اونا اون مطلبش هم نادرسته که از قوم بیرون کردن به خاطر اتکار به روایت ضعیفه. اون مطلب نادرسته که اشتهار پیدا کرده. اصلا بیرون کردن احمد ابن محمد ابن خالد برقی به خاطر اتکال بر روایت ضعیف نیست. اون اینه که تصورشون این بوده که قالی هستن. اون اخراج از قوم مسئله قلوب مطرح بوده. میگه کانو به ترجمه حسین ابن عبیدالله سعدی در رجال کشی هست، کان اخرج من قوم فی وقتن کانو یخرجون من اتهموه بالقلوب. یه سه چهار نفری هست که اونجا بیرون شدن که هست همشون موضوعی که در موردشون مطرح هست بحث قلوب، و اون عبارت هم داله یه عبارتی در رجال ابن غزایری هست ازش توهم کردن که احمد ابن محمد ابن خالد برقی به جهت روایت از ضعفا از قوم بیرون شده. نه اینجور نیست، از اون عبارت هم در نمیاد. حالا تفصیلش باشه در جای دیگه. بله نجاشی نداره سیده در مورد بیرون در سهل ابن زیاد میگه کان احمد ابن محمد ابن ایسا یشهد علیه بالقلوب و بالکذب بخش. اونم بحث قلوب و کذب. تمام محمد ابن علی ابی سمینه هست میگه که سم تشهر بالقلوب، اونم بیرونش کرده. این حسین عبیدالله هم بحث قلوب هست در موردش مطرحه. امثال اینا اون چیزی که بوده بحث قلوب بوده. اخراج احمد محمد نیسا اصلا موضوعش که موضوع قلوب بوده و رفتی به روایت از ضعفا نداره. عرض کنم خدمت شما، حالا من توضیحش رو توی همین اکثار روایت اجلا به تناسب در یه جایی اینو آوردم. حالا این بحث انشالله دستم اینقدر خوب شه بتونم تمومش بکنم، این چیز رو میدم دوستان ببینن. بحثش هم هست اونجا به تناسب. خب این یه نکته دیگه، تعبیر عیون اخبار رضا. کلمه عیون که نه اخبار درست حسابی رو ایشون میخواد بیادن امثال ما. این تعبیر عیون اخبار رضا خیلی داله برای این که ایشون میخواد روایت هایی که از جهت سندی همه اینها رو معتبر بدونه نیست. چون مثلا عیون معناش اینه که روایت هایی که ولو به جهت تایید با سایر روایات این فراموش کردم تو بحث قبلی نکته رو هم عرض بکنم. اون نکته اینه که این روایت مضمونهای اصلی روایت مضمونات منفردی نیست. تیکای اصلی روایت حالا ریزکاری هایی توش هست ولی کلیتش تو سایر روایت هم هست. این احتمال جدی هست که مرحوم ابن ولید علتی که این روایت رو نقل کرده به جهت این نیست که خود این روایت رو فی نفسه حجت میدونسته. روایتی هست که چون مضمونش در سایر روایت وجود داره این روایت رو معتبر دونسته. اگر هم معتبر بداند نه به جهت این که خود این روایت رو قابل استناد میدونسته، چون روایت کلیتش کلیتی هست که در سایر روایات هم هست امثال اینها، به این جهت این روایت رو قابل استناد میدونسته به جهت معید بودن به سایر روایت. بله البته ریزیکالی هایی تو این روایت هست که اگر خودش معتبر بشه فرق میکنه مطلبش. خب این هم این روایت. حالا متن روایت رو بخونیم. یه بحثای دیگه در مورد این روایت هست. یه نکته دیگری هم اینجا ممکنه چون تو حاشیه تیل اشاره کرده، تو اینجا جامع احادیث اشاره به این نکته کرده که این روایت در کتاب الرحمه بوده، کتاب الرحمه سعد بن عبدالله، و کتاب الرحمه سعد بن عبدالله من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع هست. اینا از کتب مشهوره هستن که طایفه بهش اعتماد داشتن، رجوع میکردن. امثال این نه مقدمه فقیه ایشون 5-6 تا کتاب رو، 7-8 تا کتاب اسم میبره به عنوان منابعش و به عنوان اشاره به منابع. یکیش کتاب رحمه سعد بن عبدالله هست. خب پاسخ این مطلب این که اینکه کتاب مرجع هست علیه المعول و امثال اینها، معنیش این نیست که هر چی روایت تو این کتاب هست تو ایشون میخواد بگه صحیحه. ما الان کتاب کافی مرجع ماست، مرجع ماست، این یعنی کلیتاً کلیت کتاب کتاب معتبریه. اما اینکه تک تک روایت هاش معتبر باشه اون که نیست. خود ایشون کتابهایی که ذکر میکنه، یکی از اونها نوادی الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن امرار اشعریه تو همون مقدمه، و این نوادی الحکمه از چیزهایی است که خود شیخ صدوق و استادش ابن ولید استثناءات مفصلی ازش کردن. امثال اینها، این علیه کتب مشهوره که معتبر هست نزد طایفه، اعتبار جمعی روایت مورد نظره. یه سری کتاب هایی هست، فرض کنید کتاب سیاری، اینا طایفه اصلا به کتابش اعتنا نداشتن. نمیدونم کتاب مثلا زید زراد، زید نرسی، بنابر به اصطلاح چیزی که شیخ صدوق میگه من این کتاب ها رو معتبر نمیدونم و امثال اینا. یه سری کتاب هایی هست که خود کلیت کتاب زیر سواله. یه موقع هست نه، کلیت کتاب زیر سوال نیست، ولی ممکنه توش روایاتی هم قابل غیر قابل اعتبار وجود داشته باشه و بنابراین این ازش استفاده نمیشه که هر چی روایت کتاب الرحمه سعد بن عبدالله باشه معتبر هست. نکات دیگه هم در اثبات صحت این روایت ذکر شده که خیلی قابل اعتنا نیست. نه عیونی، ها اونو میخواستم بگم، لفظ واژه عیون و اخبار رضا، این معناش این نیست که روایاتی که خودمون روایت معتبر باشه، چه بسا مضامین این روایات به دلیل معید بودن به سایر روایات اون به اصطلاح قابل استناد بوده. به هر حال روایت هایی که فرض کنید یا روایتی که جالب بوده، مثلا مستطرفات سرائر، گلچین یک سری روایتی که جالب است، این معنیش این نیست که ابن ادریس همه این روایت ها رو مستند میدونسته، قابل اعتماد میدونسته، امثال اینا. اسکوزاری و تو اینجور اسکوزاری ها اینقدر اعتراض معتبر نیست. اعتراض به اون معنا بگیم که تک هرچی روایت تو این کتاب میخواد بیاره میخواد بگه همه شون روایت صحیح هست و معتبر هست و امثال. حتی از نظر خود مؤلف هم معلوم نیست عیون اخبار رضا اشاره به اعتبار تمام روایت هایی که وجود داشته باشه. فرض کنید وسائل شیعه، تفصیل وسائل شیعه شریعه، تفصیل وسائل شیعه یعنی اون چیزهایی که شیعه بهش تمسک میجویند برای اینکه به مسائل شریعه بهش برسن. آیا این معنیش اینه که هر چی باید تو به اصطلاح وسائل هست به عقیده ایشون شیعه، مستند شیعه به اون معنی عام هست برای رسیدن به مسائل شریعه؟ اینا نیست، کلیت یک کتاب یه ویژگی رو داشته باشه کافی است برای اینجور اسکوزاری ها. اسم آنچنان شاهده بر اینکه محتوای کتاب کلیت اون عنوان برش قابل انتباق باشه نیست.
به
نظرم خیلی این قابل اثبات نیست، این به اون معنای که این فل جمله هست که اصل اولی در روایات این بوده که روایت های قابل استناد رو بیارن، ولی نه این که هیچ روایت دیگر رو نیارن. این که بنای ابتدایی یعنی انگیزه اولیه‌اش نقل روایت برای عمله. اوغلاییش هم همینه که انگیزه نقل روایت برای عمله، برای عنوان معید و امثال اینها کمتر روایت ذکر میشه یا جمع آوری کردن. افرادی بودن که در همون دوره ها جمع حدیث میکردن، مثل خود احمد محمد خالد برقی و محمد بن احمد بن یحیی و امثال اینها، ولی متعارفا اینجور نبودن. ولی این معناش این نیست که تک تک روایات رو ما بخواییم معتبر بدانیم. این معناش اینه که انگیزه اصلیش، این که بخواییم بگیم تک تک روایات معتبر هست، هیچ دلیل قاطعی براش نداریم. و اون چیزی هم که از عبارتها استفاده میشه، حالا که گفتی مطلب رو بگم، در این که انگیزه طبیعی در نقل روایات برای عمل بوده اون بحثی نیست، ولی گاهی اوقات بیشتر از این میخوان بگن. میخوان بگن اصلا قدما فقط روایت‌های قابل استناد رو میآوردن. گاهی اوقات تمسک میکنن به اون عبارتی که شیخ طوسی در مقدمه مقصود داره، که ایشون گفته که اصحاب ما به اصطلاح فقط میترسیدن که از روایت محصور برکنار بشن و حتی لفظ روایت رو اگر از لفظ روایت خارج میشد میترسیدند و امثال اینهای مقدمه مقصود عبارتی داره که مفصل آورده. خب بعضی به این عبارت تمسک کردن که بگن که قدما فقط روایتهای قابل استناد رو می آوردن، ولی این عبارت داله بر یه مطلب دیگه است غیر از مطلب. اون اینه که این عبارت ازش استفاده میشه که لا یفتون الا به روایته، نه لا یرهون الا ما یفتون. دو مطلبه، یکی این که هر چی روایت میکنن فتوا بهش میدن، این از این عبارت در میاد که هر چی روایت میکنن حتما بهش فتوا میدن. نه، هر چی فتوا میدن با لفظ روایت میارن. این مطلب غیر از اون مطلبه. عبارتی که شیخ طوسی داره اینه که هر چی فتوا میدن با لفظ روایت میارن. پس کل فتوا للقدما فهو روایتون فهیه روایتون، اما کل روایتن فهیه فتوا، اون مطلبی مطلبش استفاده نمیشه از عبارت و این خلط شده بین این دو جهت. بله، اصلا این که کلیتن به تب روایت هایی رو نقل میکردن که بشه عمل کنن تا حدودی درسته، ولی این که بخوایم بگیم حتما به اینا فتوا میدادند و امثال اینها، تو کلمات بزرگان وارد شده، گاهی وقت از این طریق هم فتواهای یک سری افراد رو استخراج کردند و امثال اینا، به نظر من هیچ قابل اثبات این مطلب نیست و نمیشه از این روش فتواهای قدما رو در آورد به مجرد اینکه روایت رو نقل کرد. تو کافی هم کلیتا نه. بله، اون مطلبی که هست اگر توی یه باب فقط یه روایت آورده باشه، اون یعنی اون که بهش فتوا میده تو کافی، اما اینکه ممکنه یه مجموعی آورده باشه از مجموعه اینا اون مطلبی رو که میخواد استفاده کنه. ایشون در کافی بنای این هست که روایت صحیح رو بیاره، ولی صحیح یعنی روایت قابل اعتماد، ولی اینکه چند تا روایت باشه که با تضافر و کنار هم قرار گرفتنشون اعتبار و چیزشون به اثبات شده باشه. روایت های متفرده در باب رو اگر باشه، یه باب منعقد کرده فقط یه روایت در ذیلش آورده، این معنیش اینه که شیخ کلینی اون روایت رو معتبر میدونسته. اما 10 تا روایت آورده بله اونجاش بله، ما اون رو این که فل جمله روایت هایی که تو کافی در هر بابی روایت های معتبر رو ذکر میکنه اون همینجور هست، درسته، ولی باید به غرض اون غرضی که باب برش تألیف کرده. گاهی اوقات مثلا 10 تا روایت میاره نسبت به اون مضمون کلیشون اثبات کننده است، ولی بعضیشون یه ویژگی هایی دارن، مطالب دیگه ای رو که اصلا به اون باب هم رفت نداره میخوان اثبات کنن. این که بگیم حتما کلینی میخواد بگه اون مطالب هم اثبات میشه، اینا قابل اثبات نیست. خب حالا این متن این روایت رو بخونیم. انه سئل الرضا علیه السلام یوما و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الشیء الواحد فقال علیه السلام ان الله عز وجل حرم حراما و احل حلالا فرض فرائض. حالا این فرائضی که اینجا هست نسبت قبلی اون حرام و حلال رابطش چیه؟ نمیدونم. فرائض یک معنایی بله حالا فرقاش چیه؟ نمیدونم. فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما حل الله او دفع فریضت فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک فذلک مما لا یسع الاخذ به. اگر روایتی وارد بشه که محرم الله رو بخواد تحلیل کنه یا محل الله رو بخواد تحریم کنه یا فریضه‌ای که در کتاب الله ذکر شده اون رو بخواد از بین ببره، حالا فریضه ممکنه یه معنای عامی باشه که روایت‌های غیر تکلیفی رو هم شامل بشه، اون محرم الله و محل الله اختصاص داشته باشه به احکام تکلیفی، یه فریضه معنای عام باشه مثلا روایت‌های احکام وضعیه و امثال اینها هم شامل بشه. خب به هر حال ایشون میگه اگر روایتی وارد بشه که اصطلاح در تحلیل محل الله باشه بلا ناسخ نسخ ذلک فذلک مما لا یسع الاخذ، اگر فریضه‌ای باشه، حرامی باشه، حلالی باشه که ناسخ بدون که رسمها بینون قائم بلا ناسخ نسخ ذلک. مشکلی که اینجا وجود داره این که ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که این حکمی که تو کتاب خدا هست یا حلال و حرام و فریضه نسخ نشده، این روایتی که برخلاف کتاب هست این شاید ناسخ کتاب بشه، این شاید چرا مثلا نه فرض قید کرده میگه اگر کتاب ناسخ نباشه، اگر مراد این هست که قطعیه
یه
آیه
دیگه داره، یعنی فرض
کرده که روایت نمیتونه آیه
یعنی باید ناسخش هم به خود قرآن بوده باشه،
مثلا ناسخش تو خود قرآن مثلا باشه و اگه روایت مثلا نمیتونه، اگه خب این باشه اب نداره، ولی اگر میگیم روایت نمیتواند چیز رو نسخ کنه، بنابراین این معناش اینه که شرط مضمونش شبیه مضمونهای زیادی هست که ما خالف کتاب الله فضروح که این اصلا معتبر نیست. خب بگذاریم. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم اهل الله ولا لیحلل محرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکام ما کان فی ذلک کله متبعا مسلما معذنا الله و ذلک قول الله عز وجل ان اتبع الا ما یوحى الی فکان صلی الله علیه و آله و سلم متبعا لله معذنا لله ما امره به تبلیغ رساله. اینی که عرض کردم این روایت تکرارهای زیادی توش داره، یکی از نکاتی که گفتم مضعف چیز هست تکرارهای مطالبش هست. البته عرض کردم اگر روایت از جهت سندی معتبر بود اینها مضر نبود، راوی موقع نقل اینها رو نقل معنا کرده و مطلب رو تکرار کرده، ولی ما فرض اینه که میخواییم از متن بگیم یک متن محکمی هست حتما باید معصوم از معصوم صادر شده باشه، این چیز خاصی از متن در نمیاد. قلتو بس بنابراین بحث اینه که اولین نکته ای که میگه اگر روایتی مخالف کتاب باشه، که البته ببینید این مخالف کتاب، حالا بعد بحثشو میکنیم، آیا مخالف ظاهر کتاب باشه یا مخالف نفس کتاب باشه؟ اگر مخالف ظاهر کتاب باشه این ناظر به این نیست که روایت نمیتواند قرینه باشه برای مفاد روایت، روایت نمیتونه نسخ کنه کتاب رو اون مضمون، اما چیزی که قرینه باشه که مراد از مثلا امر که تو کتاب هست امر استحبابیه، این ناظر به اون جهات نیست و اون چیزی که مخالف ظاهر کتاب هست بگیم اون حجت نیست، این اصلش در نمیاد. تعلیلش هم این هست که پیغمبر که ما اهل الله رو تا تغییر نمیده. اگر ما روایت رو قرینه قرار دادیم برای تشخیص مراد الله، ما که نمیخواییم محل الله رو تغییر بگیم، بگیم پیغمبر تغییر ده. نه اصلا نه اصلا نه زیق تفسیر میخواد بکنه. اگر روایت به منزله تفسیر آیه قرآن تلقی بشه، این نفی اون نمیکنه. حالا میتونه روایت تفسیر بکنه یا نمیتونه تفسیر بکنه، اون بحث دیگه است، ولی این به اون جهات ناظر نیست. خب اینم همین مقدار بیشتر از اون نمیخواد بگه، این همه این بیشتر از اون نمیخواد بگه. نه خلاف ظاهری که چیز نداشته باشه، آخه چی داشت ببینید بعضی دو بحث به ذهن خطور نکردن یا این که اصلا غالبیت هم نداره. بعضی چیزا ممکنه ابتداعا، خدا رحمت کنه مرحوم هاشممتقی شوشتری رو توی یه مصاحبه ایشون دیدم، سبح لیلا طویلا رو ایشون میگفت طویلا صفت لیلا نیست، طویلا ظرف زمانیه. میگه سبح و طویلا لیلا، یعنی عبادت طولانی در شبها بکن. نه شبهای، نه لیل به معنای شبهات، شبهای طولانی نمیخواد بگه، میخواد بگه عبادتهای. بعد نکاتیه این آدم گاهی قد ابتداعا طویلا ممکنه مثلا وصف لیلا بدونه، ولی بعد که این مطلب میگه خب معنای کاملا معقول و منطقی و توضیحاتی هم داره که همین معنام ظاهرا درسته، امثال اینها میگه در شبها عبادت طولانی بکن، در شبها عبادت طولانی بکن. و همه شبها هم پیغمبر، خطاب پیغمبره، و همه شبها موظف هست، نه شبهای طولانی موظف باشه یا بعضی از شبها، امثال این عبارت ها. این خود عبارت مثلا کاملا کشش این معنا رو داره، ولی ممکنه ابتداعا آدم به ذهنش خطور نکنه.
مثلا نکنم مصلیم رو بعد جا مثلا میگن مصلی توی سبور مایم از سر بیاد، ما مصلیم نبودیم، یعنی ما مصلی برفض اهل بین نبودیم که قشنگ همراه همون رو باشیم. بعد نکنم مصلیم رو بیدی مثلا
دارم. حالا یه ریزکاری هاش بمونه، حالا اون خصوصیات بحثاش.
ما یه روایت هایی هست که روایت های ریل قالی ناتوان که اینا از سنت خدا کسی هم از سنت پیغمبره.
آه اونا حالا میرسیم، صبر کن اوناش بحثش میرسیم. خب قلت و فانه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله صلی الله علیه و سلم مما لیس فی الکتاب و هو فی السنه ثم یرد خلافه فقال و کذاله که قد نهو عن رسول الله. صحبت سر این هست که قسمت قبلی این بود که روایت مخالف کتاب خدا اگر باشه، که میگه روایت مردوده. بحث دومی که اگر روایت مخالف سنت نبوی باشه، اینجا سنت از سر و ذیلش کاملا مشخص، مراد از سنت سنت نبویه، سنت نبوی هست. و تو امام علیه السلام میفرماید که فقال و کذاله که قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله تعالی و امر به اشیاء فصار که ذلک الامر واجبا لازما که عدل فرائض الله تعالی. خب ما روایت های زیادی داریم، حالا این دیگه وقت گذشت، این روایت ملاحظه بفرمایید و این رو فهم متنش رو بخونیم که باید ببینیم چی محمد ابن عبدالله مسمعی. من خواستم این رو نگاه کنم، حالا من نگاه میکنم اون احمد ابن حسن مسمعی توصیق صریح نداره، خیلی هم روایت نداره که بشه از اونجا
این روایت ابن ولید رو به خاطر قرار میخواد
بله دیگه اولا یعنی دو سه نکته است. اولا معلوم نیست حجت بدونه، ممکنه صرفا علم به بطلان میگه نداشته. یک، اگر هم حجت بداند این که حتما این حجیت دانستنش به خاطر قرائن خارجی داخلی است که این که قطعا قرائن
به خاطر نکته چی؟ یعنی میگین راوی رو قبول نداشت اما این روایت رو برای من داشت
به روایت کرد.
خب اون وقتی هم که ما راوی رو قبول نداریم علم نداریم همه روایتش
که باشه علم نداریم، فوقش اینه که ایشون یقین کرده، فرض کن یقین کرده روایت معتبره،
همون عرض کنم دیگه با قرائن
خارجیه یقین کرده، اون که حجت نیست فرما. اگر صغرویان بپذیریم تازه عرض کردم صغرویان هم مجردی این مطلبی که از این عبارت استفاده میشه این که روایتش کرده، آیا حتما هر روایتی رو هر چیزی که حجت میدسته فقط روایت میکرده؟ یا اینکه چیزهایی که باطل نمیدانسته،
یعنی آقا یه وقتی هست این راوی نمیشناسه، یه وقت هست میشناسه و قبولش هم نداره ولی با این حال روایتش رو باید، یعنی صدوق هم این رو ازش برداشت کرده که بالاخره این روایت رو نبدید پذیرفته؟
نه پذیرفتن نه، ممکنه معنیش این باشه که رو باطل نمیدونه، باطل نمیدونه، این دوتا فرق هست.
یعنی بقیه روایت
های
نسمایی همه
رو
باطل
میدونه
چی؟
یعنی باطل اگر باطل بدونه روایت نمیدونه. بحث اینه که ایشون میگه استاد من چون این رو روایت کرد من هم روایت میکنم. آره استاد شما چی رو روایت میکنه؟ آیا چی رو روایت نمیکنه و چی رو روایت میکنه؟ ممکنه روایت هایی که مقتوع البطلان یا حجت بر بطلان نداشته باشه این روایت نکنه، خب قبول، ولی روایت هایی که مشکوک الحال باشه روایت هایی مشکوک الحال روایت بکنه، درست؟
عرض میکنم
لازمه این
حرف این هستش که ابن ولی روایت
نکنه، اگر روایت نکرده باشه باطل میدونه، بله اشکال نداره.